بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به ادله خاصه قول مشهور بود در این مسئله که هل المبی یملک بالعقد او بانقضاء الخیار او یتوقف الملک على انقضاء الخیار. خب سومین دلیل خاصی که مشهور اقامه کردن روایاتی بود که در باب بیع الخیار به شرط رد ثمن مطرحه. بیع الخیار به شرط رد ثمن، توضیحش رو قبلا دادیم، دوباره هم عرض میکنیم. بیع الخیار به شرط رد ثمن اینه که بایع میاد شرط میکنه، میگه آقا من این خانه را مثلا این مبیع را به شما میفروشم به شرط این که هرگاه ثمن رو به شما رد کردم خانه مال خودم باشه، اختیار فسخ معامله را داشته باشم تا این زمان معین، مثلا تا 6 ماه. اگر من این ثمن را یا مثل این ثمن را به شما برگردوندم بتونم معامله را فسخ کنم و مبیع را برگردونم برای خودم. به این میگیم بیع الخیار به شرط رد ثمن. خب در اینجا ما گفتیم که روایاتی داریم، این روایات میگن تو این مدت زمانی که تعیین شده اگر مبیع نماعاتی داشت این نماعات ملک مشتری است، حتی اگر بعدن آقای بایع بیاد ثمن رو برگردونه و مبیع رو پس بگیره فسخ کنه، تو این مدت زمان نماعات مبیع ملک مشتری است. خب نماع تابع اصله، این کشف میکند از این که تو این مدت زمان اصل این مبیع هم ملک مشتری بوده است قبل از انقضاء زمان خیار. پس قول مشهور که میگن مبیع قبل از انقضاء زمان خیار به نفس عقد به ملکیت مشتری در میاد ثابت میشه. همچنین روایاتی داریم که میگن تو این مدت زمان اگر مبیع تلف شد از ملک مشتری تلف شده است. خب اگر قبل از انقضاء خیار مبیع در ملک بایع باشه و به ملک مشتری نیامده باشد تلفش هم از ملک بایع باید باشه. این که روایات میگن تلفش از ملک مشتری است کشف میکند از این که قبل از انقضاء خیار به نفس عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل شده است. خب عرض کردیم که شیخ انصاری به نیابت از شیخ طوسی که مخالف با قول مشهوره و قائل است به این که تا انقضاء زمان خیار نشود ملکیت مبیع به مشتری منتقل نمی شود، میاد دفاع میکنه شیخ انصاری از شیخ طوسی. دو تا اشکال میگیره به این استدلال مشهور. اشکال اول این است که این روایاتی که در باب بیع الخیار آمده است این روایات اصلا راجع به موضوع اشتراط خیار نیست، بلکه راجع به موضوع اشتراط انفساخ البیع است، نه اشتراط خیار فسخ البیع. بین این دوتا بون بعید تفاوت بسیاری است، لذا این روایات اصلا از موضوع محل نزاع و محل بحث خارجند. توضیح مسئله، ایشون میفرمایند که ممکنه چنین دفاعی بشه، چنین اشکالی بشه از طرف شیخ طوسی به این که روایاتی که در این باب اومده مفادش اینه که بایع میاد شرط میکنه به مشتری میگه من تو این مدت زمان اگر ثمن یا مثل ثمن رو به تو رد کردم مبیع مال خودمه، نمیگه من فسخ میکنم یا اختیار فسخ کردن را دارم، اختیار دارم که فسخ کنم از فسخ و اختیار فسخ کردن اصلا صحبت نمیکنه، بلکه داره شرط میکنه که اگر سمن رو به تو برگردوندم یا مثل سمن را، مبیع مال خودمه. این یعنی چی؟ یعنی این که خود به خود فسخ میشه، مبیع میاد به ملک من، مال من میشه، مبیع مال من میشه. پس این دلالت داره بر شرط کردن انفساخ العقد به رد ثمن، نه شرط کردن خیار فسخ العقد به رد ثمن. ما بحثمون اینجاست که آقا اگر جایی خیار فسخ باشد، در اونجا ملکیت مبیع متوقف است بر انقضاء زمان خیار، اما در اینجا که اصلا خیار فسخ نیست، در اینجا داره شرط میکنه انفساخ العقد رو، اینکه عقد خود به خود با رد ثمن باطل بشه. در اینجا دلالت دارد بر این که قبل از رد ثمن این مبیع در ملکیت مشتری وارد شده است، که وقتی ثمن رو میدهد مبیع بر میگرده به بایه. خب باید به ملک مشتری اومده باشه که با دادن ثمن برگرده به بایه، مال بایه باشه. اگر قبل از این که رد ثمن بکند مال بایع بود، با رد ثمن کردن چیز جدیدی حاصل نمیشه، تحصیل حاصله. پس با رد ثمن ملکیتی که برای بایع نبود، با رد ثمن حاصل میشود برای بایع. پس قبل از رد ثمن ملکیت مبیع مال مشتری بوده. بله ما قبول داریم که این روایات دلالت دارند بر این که ملکیت مبیع برای مشتری است قبل از رد ثمن، اما در اینجا خیار فسخ وجود نداره. موضوع بحث ما جایی است که خیار فسخ وجود داشته باشد، اونجا ما میگیم ملکیت مبیع به مشتری منتقل نمیشه مگر آن که زمان خیار فسخ منقضی بشود. ملکیت مبیع توقف داره بر انقضاء خیار. اینجا اصلا خیار فسخی وجود ندارد تا موضوع محل نزاع ما باشه. این اشکال اول. حالا عبارت رو ببینید. الا ان یلتزم، بعد از آنی که جناب شیخ استدلال مشهور رو توضیح میدن که ما هم توضیحش رو دادیم، میفرمایند الا ان یلتزم، مگر این که التزام شود به عدم کون ذالک من اشتراط الخیار، به عدم بودن این روایاتی که در باب بیع الخیار مطرح شده است به شرط رد ثمن، به عدم بودن این روایات از اشتراط الخیار. اینا از باب اشتراط خیار نیست اصلا، این موضوع بحث تو این روایات ادله بیع الخیار به شرط رد ثمن، بل من باب اشتراط انفساخ البیع به رد ثمن، بلکه این روایات از باب اشتراط انفساخ بیع است به رد ثمن. این روایات دارن میگن اگه بای اومد شرط کرد، اشتراط کرد در متن عقد که تو این 6 ماه اگر ثمن رو رد کردم خود به خود مبیع مال من باشه، یعنی بیع منفسخ باشه. این روایات موضوعش اینه، موضوع شرط کردن انفساخ بیع است به سبب رد ثمن. موضوعش شرط کردن خیار فسخ البیع نیست. محل نزاع و بحث ما در جایی است که خیار فسخ البیع مطرح باشه و وجود داشته باشه. خب جناب شیخ میخواد این اشکال رو به مشهور جواب بده. جواب شیخ اینه: وقد تقدم فی مسئله بیع الخیار بیان هذا الاحتمال و ما یشهد له من بعض العنوانات. گذشت در مسئله بیع الخیار که این مسئله در جلد پنجم چاپ کنگره شیخ انصاری صفحه 129 مطرح شده است. تو اونجا گذشت در اون مسئله بیان این احتمال که بگیم این روایات اصلا راجع به اشتراط خیار فسخ نیست، بلکه راجع به اشتراط انفساخ البیع است بر رد ثمن. بیان این احتمال در اونجا مطرح شد و ما یشهد له من بعض العنوانات، و اون چی که شهادت میدهد برای این احتمال از بعضی از عنوانهایی که در کلمات فقها ذکر شده و در روایات اومده. ما شواهد این احتمال رو هم اونجا آوردیم. لکن تقدم، لکن همون جا گذشت، این که این احتمال انه بعید فی الغایه، بعید است، بسیار بسیار بعید است که احتمال صحیحی باشه. خب این که صرفا بگیم بعید فی الغایه جواب نشد، اما مرحوم آیت الله خویی ایشون در بحث خیاراتشون جواب متینی دادن، فرمودند که آقا اصلا شرط انفساخ بیع به رد ثمن شرطی است مخالف با حکم کتاب و سنت. چرا؟ چون انفساخ نیاز به سبب داره، یک سبب شرعی، و اینکه بیایم بگیم سبب او نفس شرط باشه، این خلاف حکم کتاب و سنت است. چنین سببی در شریعت برای انفساخ بیع مطرح نشده است، لذا میشه شرط مخالف با کتاب و سنت و باطل. پس بنابراین نمیتونیم این روایات رو حملش کنیم بر احتمال اشتراط انفساخ به سبب رد و ثمن، چون این اشتراط اشتراطیست برخلاف حکم کتاب و سنت و نمیتونه شرط صحیحی باشه. در نتیجه متعین است فقط و فقط این که بگیم مقصود از این اشتراط اشتراط خیار فسخ البیع است، این که شرط کند من اختیار فسخ البیع را داشته باشم با رد ثمن. خب این شرط مخالف با حکم کتاب و سنت نیست، این شرط مجازه و شرط صحیحیه. پس باید این روایات رو حملش کنیم بر این معنا. پس قول مشهور با این ادله قابل اثباته. میایم سراغ اشکال دوم. او یقال، اشکال دوم این است که الا این که چنین گفته شود. او یقال عطف به اون یلتزم هست، یعنی الا ان یقال، مگر این که، یعنی حرف مشهور دلیل مشهور دلیل خوبیه، مگر این که گفته شود. این اشکال دوم گفته شود. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که آقا قبول، ما قبول کردیم که این روایات باب بیع الخیار به شرط رد ثمن راجع به انفساخ العقد به شرط رد ثمن نیست، بلکه راجع به شرط کردن خیار فسخ العقد است به شرط رد ثمن. اما این خیار خیاری است منفصل از زمان عقد. چرا منفصل از زمان عقده؟ چون داره اینو میگه، میگه آقای مشتری، بایع میگه، بایع به مشتری میگه، میگه آقای مشتری من این خانه را به شما میفروشم، این باغ را به شما میفروشم، به شرط اینکه هرگاه سمن را به تو رد کردم خیار فسخ معامله را داشته باشم. خب در چه مدت؟ مثلا توی مدت 6 ماه. پس توی مدت 6 ماه هرگاه که من رد ثمن کردم خیار فسخ برا من میاد، از نفس عقد برای من حق خیار حاصل نمیشه، بلکه از زمان رد ثمن برای من حق الخیار ثابت میشود. به این میگیم خیاری که منفصل از زمان عقد است. خیار فسخ دو قسمه: خیاری که متصل به زمان عقده، به محض انعقاد عقد این خیار فسخ، این حق الخیار میاد برای طرفین یا احد الطرفین. قسم دوم خیاری است که منفصل از زمان عقده، یعنی عقد بسته شده، بعد از عقد خیار فسخی نیست، اما بعد از گذشتن زمانی خیار فسخ برای طرفین یا احد الطرفین حادث می شود، به این میگیم خیار منفصل از عقد. در اینجا ادله بیع الخیار خیار منفصل از عقد رو دارن بیان می کنن. در خیار منفصل از عقد بله ما قبول داریم ملکیت مبیع متوقف بر انقضاء خیاری که منفصل از عقد باشد نیست، به محض عقد ملکیت برای مشتری حاصل میشه، اما در خیاری که متصل به زمان عقد است ملکیت برای مشتری حاصل نمیشود، متوقف است بر انقضاء اون خیاری که متصل به عقد است. این هم اشکال دوم. اما جواب اول این است که اولا این روایات اطلاق دارن، اطلاق روایات به گونه است که میتواند شامل خیار به شرط رد ثمنی که متصل به زمان عقدم هست باشه. چطور؟ خیار به شرط رد ثمن متصل به زمان عقد به این صورت که بایع میتونه اینطور شرط کنه. دو جور میتونه شرط کنه. یه جور اینطور میتونه شرط کنه، بگه آقای مشتری من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه تو این مدت 6 ماه هرگاه ثمن رو رد کردم خیار فسخ بیع رو داشته باشم. این میشه خیار منفصل، یعنی از زمان رد ثمن حق الخیار ثابت میشه. یه جور دیگه‌ش هم اینطوریه که بیاد به مشتری بگه آقای مشتری من این خونه رو به شما میفروشم به شرط این که از همین حالا که دارم عقد میکنم تا 6 ماه حق خیار فسخ این معامله رو داشته باشم به شرط رد الثمن، به قید رد الثمن. اینجا داره در کل این مدت از زمان عقد تا 6 ماه رو برای خودش حق الخیار رو جعل می کند، اما حق الخیاری که مقید به رد الثمن است. حق الخیار رو در زمان رد الثمن جعل نمی کنه، بلکه در کل زمان متصل به عقد تا 6 ماه حق الخیار رو برای خودش قرار میده، اما مقیدن به رد الثمن. میگه به شرط این خونه رو به شما میفروشم که از حالا تا 6 ماه حق خیار فسخ معامله رو داشته باشم، مقیدن به این که ثمن شما رو هم برگردونم. اینجا میشه خیار متصل. اطلاق روایات باب بیع الخیار شامل این خیار متصل هم میشود. پس باید بگیم ملکیت برای مشتری به نفس عقد حاصل شده حتی در زمان وجود خیار متصل و قبل از انقضاء خیار متصل به خاطر اطلاق روایات باب بیع الخیار. این جواب اول. جواب دوم این است که شیخ طوسی ایشون قائل به تفصیل بین خیار منفصل و خیار متصل نیست. حتی در زمان خیار متصل منفصل هم ایشون می‌فرمایند فرقی نمی‌کنه چه خیار متصل باشه چه منفصل باشه، ملکیت مشتری توقف دارد بر انقضاء خیار، چه خیار منفصل چه خیار متصل. در حالی که شما در اینجا پذیرفتید که اگر خیار منفصل باشد ملکیت مشتری نسبت به مبیع متوقف بر انقضاء خیار منفصل نیست، همین مقدار برای ابطال قول شیخ طوسی کافی است. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید. او یقال، یا این که گفته شود ان النماء، یعنی اشکال دوم بر استدلال مشهور ان النماء فی مورد الروایه نماء المبیع فی زمان لزوم البیع، نماء در مورد روایت نماء مبیع است در زمان لزوم بیع. یعنی این بیع ما در واقع دو تا زمان داره، یک زمان لزوم بیع داره که متصل به زمان عقد است، چون در اون زمان خیاری برای بایع نیست. یک زمان تزلزل بیع داره که اون زمان رد الثمن است که بایع میگه شرط میکنه میگه تو این 6 ماه هرگاه رد ثمن کردم خیار الفسخ داشته باشم. اون زمان رد الثمن میشه زمان عدم لزوم بیع. اما الان حین العقد قبل از رد الثمن که خیار الفسخی نیامده برای بایع، پس لزوم البیع است. تو این مدت قبل از رد الثمن که زمان لزوم بیع است، ملکیت برای مشتری است، نماعات اون ملک هم برای مشتری باید باشه. پس نمایی که تو این روایات اومده فرمودند قبل از رد ثمن این نما ملک مشتری است، این نماعات در مورد روایت نماع المبیع است فی زمان لزوم البیع، در زمان لزوم البیع است، یعنی قبل از رد ثمن و قبل از حدوث خیار منفصل برای بایع. چرا؟ لأن الخیار یحدث برد مثل ثمن، چرا که خیار حادث می شود برد مثل ثمن. بایع میگه آقا ثمن را یا مثل ثمن را اگر رد کردم، از زمان رد ثمن من حق الخیار داشته باشم، پس خیار حادث می شود برد مثل ثمن، این میشه خیار منفصل از عقد. و ان ذکرنا فی تلک المسئله، اگرچه ما ذکر کردیم تو اون مسئله که ان الخیار فی بیع الخیار المعنون عند الاصحاب لیس مشروطا حدوثه بالرد، ما ذکر کردیم که خیار در مسئله بیع الخیار که معنون شده در کتب فقهای اصحاب امامیه مشروط نیست حدوثش به رد ثمن، یعنی این چنین نیستش که در کلمات فقها حدوث این خیار فسخ مشروط باشه به رد ثمن، نه، حدوثش ممکنه متصل به زمان عقد باشه اما مقید به رد ثمن باشه. گفتیم دو جور میتونه عقد رو شرط ببنده در ضمن عقد، یه جور میتونه به جوری شرط ببنده که مفادش بشه خیار منفصل، یه جور میتونه جوری شرط ببندد که مفادش بشود خیار متصل، هر دو جورش میتونه باشه. در کلمات اصحاب هم مشروط نشده که حتما باید حدوث خیار در زمان رد و ثمن باشه، نه، یعنی کلمات اصحاب شامل خیار متصل هم می باشد. الا ان الروایت قابلت للحمل علی، الا این که روایتی که ما داریم قابل هست برای اینکه حمل بشود بر خیار فسخی که مشروط است حدوثش برد ثمن، علیه میخوره به خیار فسخی که مشروط است حدوثش برد ثمن، یعنی بر خیاری که از زمان رد ثمن حادث میشود، یعنی خیار منفصل. خب روایت قابل حمل بر این هست، بعد خود شیخ اشکال میگیره، الا ان یتمسک به اطلاقه، مگر اینکه تمسک شود به اطلاق روایت، که اطلاق روایت شامل خیار متصل هم میباشد، از شامل که اون اطلاق شامل هست، لما اذا جعل الخیار من اول العقد فی فسخهی مقیدن به رد مثل ثمن، شامل است نسبت به اون جایی که قرار داده شود خیار از اول عقد، این خیار فسخ قرار داده شده برای بایع از اول عقد، این خیار در فسخ این عقد قرار داده شده است از اول عقد، مقیدن به رد مثل ثمن، در حالی که مقید است اون فسخ به رد کردن مثل ثمن، رد مثل ثمن در واقع قید برای اون فسخ است نه برای اختیار فسخ، اختیار فسخ کردن از همون اول عقد اومده تا این 6 ماه، اما فسخ کردن مقید است به رد ثمن، یعنی هر وقت فسخ کردی باید رد ثمن هم بکنی یا رد مثل ثمن رو بکنی، اما اصل خیار فسخ داشتن مقید به زمان رد ثمن نیست، مشروط به زمان رد ثمن نیست، بلکه اصل خیار فسخ داشتن از اول عقد جعل شده و قرار داده شده است. خز هازا، هازا ها اسم فعل است، یعنی خز زا، این مطلب رو خوب با دقت بگیر و عنایت داشته باش. مع ان الظاهر ان الشیخ یقول بالتوقف فی الخیار المنفصله ایزن، مضافا این که ظاهر کلام شیخ این است که شیخ طوسی قائل هست به توقف ملکیت مبیع بر انقضاء خیار در خیار منفصل ایزن، در حالی که شما در اینجا عقب نشینی کردید آقای مستشکل، فرمودید که در مورد خیار منفصل ملکیت مشتری متوقف بر انقضاء خیار نیست، فقط در مورد خیار متصل توقف دارد بر انقضاء خیار، در حالی که شیخ در هر دو نوع خیار قائل به توقف ملکیت مشتری است بر انقضاء خیار. خب این هم اشکال در واقع جواب دوم به اشکال مستشکلینی که میخواستن بر استدلال مشهور خدشه وارد کنند. هازا تمام الکلام. انشاءالله بقیه ادلهی که از نصوص خاصه به نفع مشهور مطرح شده است انشاءالله در جلسات آینده مورد بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.